یک. شما همچنان شنونده پوشش ویژه رادیو فردا هستید از تحولات در ایران، ورود اعتراضات به 17 روز اون در 3 هفته به سر میبریم، از این اعتراضات بیشتر صحبت میکنیم. در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا ابعاد مختلف این اعتراضات رو بررسی میکنیم، اینکه چه تأثیری بر جامعه داره، چه تأثیری بر اقتصاد داره، هنرمندان درباره اون چه فکر میکنند و ورزشکاران چی میگند؟ کسانی که جان خودشون رو تا اینجای کار در این اعتراضات از دست دادند و کسانی که حالا پشت دیوارهای زندان ها هستند. درباره همه اینها در این پوشش ویژه رادیو فردا میشنوید اگر که با ما همراه باشید. همچنین میتونید با ما در تماس باشید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-13. میتونید تماس بگیرید با ما، نظرتون رو درباره آنچه که این روزها و ساعتها در ایران و البته سایر نقاط جهان پیرامون موضوع ایران میگذره با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. در استودیو خبر رادیو فردا همکارم نوشین سید حسینی با من هست تا نگاهی داشته باشیم به تازه ترین تحولات، اعتراضاتی که حالا نوشین امروز هم بار دیگه ویدیوهایی منتشر شده و به نظر میاد که همچنان در نقاط مختلف ایران ما شاهد اعتراض هستیم.
همینطوره هانا، کانال تلگرامی اعتراض مدنی بازار شروع کرده به انتشار این ویدیوها که از جاهای مختلف ایران میاد، چه دانشگاه ها، چه مناطق مختلف، چه شهرهای مختلف. در واقع نشون میده که اعتراضات مردمی امروز یک شنبه هم ادامه پیدا کرده. بر اساس ویدیوهایی که این کانال تلگرامی منتشر کرده، معترضان مثلا در منطقه شاپور جدید اصفهان از بامداد امروز یک شنبه به خیابون‌ها اومدن، آتش زدن لاستیک‌ها رو و شعار دادن.
تحریم شاپور جدید اصفهان،
همینطور که توی این کانال هم شنیدید، فردی که ضبط کرده میگه اعتصاب. در واقع این کانال تلگرامی میگه که مردم این منطقه شاپور جدید اصفهان از کامیوندارهاش اعتصاب کردن و همینطور یه جمعی از مردم هم تو خیابان آمدن توی منطقه شاپور جدید و از مردم خواستن که حمایت کنن از اعتصابات. اما در تهران دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران کانال این فیلمی که در اومده نشون میده که نشستن و دارن شعار میدن، در واقع تحسن کردن. شعارشون هم هست: اوین شده دانشگاه، تهران شده بازداشتگاه. گوش کنیم. دانشجویان دانشگاه آزاد شهر قدس هم در شهر تهران روز یکشنبه امروز تجمع اعتراضی داشتند. اما مشهد اونطور که ویدیوها نشون میده فضای دانشگاه فردوسی متشنجه و دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه هم امروز یه راهپیمایی برگزار کردند و شعار دادن که قرار ما هر روز فکر نکنین امروزه. و یه ویدیو دیگه هم منتشر شده تو کانال تلگرامی اعتراض مدنی بازار که نشون میده دانش آموزان یه مدرسه توی شیراز شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. این تا الان که آمده، فیلم هایی که تا الان آمده، تفاوت بعد که من میام طبیعتا فیلم های بیشتری میاد و من خبرها رو حتما پوشش میدم. اما یه سری بزنیم به صالح نیکبخت خان، وکیل مدافع خانواده مهسا امینی. اگه یادمون باشه پیشتر فرمانده پلیس تهران گفته بود که مامورانی که مهسا امینی رو بازداشت کردن لباسشون مجهز به دوربین نبوده، در حالی که آقای صالح نیکبخت وکیل مدافع خانواده مهسا امینی برخلاف این رو میگه. امروز با روزنامه اعتماد مصاحبه کرده و منتشر شده و گفته که اینها ماموران لباسشون مجهز به دوربین بوده.
حتما درباره صحبت‌های آقای نیکبخت بیشتر صحبت خواهیم کرد. گفتگویی داریم با او در ادامه در همین پوشش ویژه رادیو فردا. به این صحبت‌های وکیل خانواده مهسا یا ژینا امینی که در گذشت او به نوعی آغازگر اون چیزی است که حالا 17 روز بعد داریم در شهرها و خیابان‌های شهرهای مختلف ایران می‌بینیم، حتما گفتگو با صالح نیکبخت رو می‌شنویم در ادامه این برنامه. اما نوشین، در ایران اتفاق دیگری که در فضای سیاسی افتاده جلسه علنی غیر علنی در مجلس شورای اسلامی بوده. یک نگاهی به این جلسه هم داشته باشیم.
حتما. حالا همونطور که اشاره کردی، بعد از بیش از 16 روز اعتراض اعتراضات مجلس شورای اسلامی جلسه برگزار کردن، اون هم غیر علنی، برای بررسی این اتفاقات. اما اتفاقی که افتاد این بود که قرار بودش یا قرار هستش که در این جلسه غیر علنی هم نظرات نمایندگان مطرح بشه، همین که وزیر کشور صحبت کنه و اینا. اما بر اساس چیزهایی که در ویدیوهایی که در کانال‌های تلگرامی آمده، نمایندگان در این جلسه در انتقاد و محکوم کردن معترضان شعار دادن. اما یه حسین سلامی فرمانده سپاه هم صحبت کرده هانا امروز و مثل همیشه اعتراضات رو به دشمن نسبت داده. این اظهاراتیه که مقام های جمهوری اسلامی همیشه در مقابل معترضان گفتن و اون رو به دشمن نسبت دادن بدون اینکه هویتی به دشمن بدن. و آقای سلامی معترضان رو جوانان عزیز خطاب کرده و گفته که وقتی خیابونیان عده کمی پشت سرشون هست و حسین سلامی دشمن رو مسئول فریب جوانان به گفته اون دونسته و گفته که دشمن به دنبال جبران شکست هست. اما در بخش دیگه‌ای فرمانده سپاه میگه که ما رهبری داریم که بارها دشمن رو خلع سلاح کرده و شکست داده و ما میدونیم که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از ابتدای اعتراضات تا کنون سکوت کرده و هیچ واکنشی نشون نداده.
دقیقاً، حتما به این موضوع میپردازیم. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، و از او درباره این وضعیت اعتراضات پرسیدم. هم اکنون نوشین اشاره کرد به موضوع مثلا تحصن در دانشگاه‌ها. یکی از تازه‌ترین تصاویری که اومده دانشگاه تربیت مدرس تهرانی که امروز شعار دانشجوی زندانی آزاد باید گردد رو سر داده و در محوطه این دانشگاه دانشجویان بسیاری دیده میشن در حال شعار دادن و دست زدن. درباره همه این تحولات، این اعتراضی که حالا چه در داخل ایران در شهرها و روستاهای مختلف داره دیده و شنیده میشه و چه فراتر از مرزهای ایران، صدای ایرانیانی که به همراه شهروندان غیر ایرانی این شهرها و پایتختهای اروپایی و آمریکا بلند شده، میشنویم از رضا علیجانی درباره ارزیابی او از اون چه که در این اعتراضات در جریان هست.
اون چیزی که در حاکمیت جمهوری اسلامی دیده میشه نوعی سرگشتگی، سرگیجه و بخت زدگی است در برابر موج اعتراضات. اونها فکر میکردن که یک عکس‌العمل عاطفی است، در طول چند روز فرو خواهد نشست، اما دیدن که این موج را سر ایستادن نیست. بنابراین اونها ضمن این که تجربه آموختند از کشتاری که در آبان 98 کردند و میخوان مدیریت بکنن مسئله رو و پیچیده تر برخورد بکنن، ولی دوچار بن‌بست شدن در برابر این موج اعتراضی. در نتیجه ما میبینیم که فرضاً وزیر کشور و فرمانده نیروی انتظامی میان یه گزارشی در مجلس میدن، حالا در حدی که برخی نمایندگان بروز دادن، و میگن که از اول این به نقشه سیا و اعتراف سیا این گروه مجاهدین و کموله اینا تحریزی کردن برای آشوب در کشور و گروه های تروریستی هم وارد شدن. یه عده جوان هم بعدن گول فضای مجازی رو خوردن آمدن. همزمان ما میبینیم قالیباف در مجلس میگی که اولش، یعنی اینا میگه از اول نقشه خارجی ها بوده، حالا دروغ و کم حافظه است. قالیباف میگه که اولش یه اعتراض بود، خود جوان ها اومده بودن، این خواسته مشخصی داشت، یه اعتراض اصلاح طلبانه بود، بعدن این رسانه ها و خارجی هم وارد مسئله شدن. و ما میبینیم دو صدا در واقع دیده میشه. یه صدای بلندتر هست که مشت آهنین نشون میده و اون صدا تقریبا داره عمل میکنه و میگه که ما در برابر تروریستا خواهیم ایستاد، در برابر نقشه دشمنان خواهیم ایستاد. در جلسه سران قوام ضرورت نقش آفرینی هوشمندانه و جدی دستگاه های مسئول در راستای آرامش بخشی به کشور به صلاح تاکید روش شده و اینکه رسانه ها و نخبگان توطئه های ایران ستیزان و دشمنان انقلاب اسلامی رو تبیین کنن. یعنی اونا هم وسط وایستادن و میگن که هم توطئه دشمنان هست، هم افکار عمومی مردم ملتهبن. قالیباف هم میگه که ما خوب از اول هم گفتیم ما باید تصمیمات مدبرانه و مؤثری برای اصلاح روند موجود بگیریم. یعنی یه صدا میگه که خلاصه اشکالاتی هست باید برطرف کنیم، یه صدا میگه اصلا این نقشه خارجیه و یه سری جوان خیابون فرید خوردن با قاطی اینا شدن و ما باید این سرکوب کنیم. قالیباف هم همین تشتت رو بروز میده.
اما آقای علیجان این به کجا میخواد منتهی بشه؟ به دلیل اینکه ما الان شاهد این هستیم که وارد سومین هفته اعتراضات شدیم، به هر حال این طول چنینی برای اعتراض در ایران چیزی است که در 14 دهه اخیر به این شکل ما ندیده بودیم که هر شب و در گوشه و کنار ایران در نقاط مختلف اتفاق میفته، ابعاد متفاوتی داره، اشکال متفاوتی داره و حالا یک صدای جهانی هم ایرانیان خارج از مرزهای ایران دارن بهش اضافه میکنن. این الان این تشتت آرا، این شکل مدیریت بحران به کجا میخواد بیانجامه؟
این سوال مهمیه. ببینید، ما شاهد همونطور که گفتید بزرگترین خیزش داخلی و حمایت بین المللی علیه کلیت نظام جمهوری اسلامی هست. ما الان یه حرکت موازی میبینیم، دو تا موج داخلی، یه اعتراضات خیابانی که خوب سرکوب میکنن، جای دیگه بیرون میزنه، حالا نوسان داره ولی خاموش نشده و دانشگاه به صحنه آمده، و حمایت های جامعه مدنی ایران، هنرمندا، ورزشکارها، اساتید دانشگاه، حتی بخشی از طلاب و حوزه‌های علمیه. بنابراین این موج جمهوری اسلامی در مهارش به اصطلاح دچار بن‌بست شده. از طرف دیگه ما برای اینکه این به نتیجه برسه نیاز به اعتصابات همگانی و عمومی داریم، یعنی موج سومی که به اون نیازمندیم، ولی شاید مقداری زمانبر باشه. ببین، اعتصاب در مناطق غرب کشور، مناطق کوهنشین، تقریبا ازش استقبال شده از شعار اعتصاب، یا در بلوچستان به خاطر مسئله‌ای که پیش اومد، یا در دانشگاه‌ها. ولی در دانشگاه‌ها پیگیرترین بخش خواهند بود، حالا برای جمهوری اسلامی به صلاح مسئله خواهند ساخت. ولی برای اینکه این موج اعتصاب فراگیر و همگانی بشه ما نیاز به زمان داریم. جمهوری اسلامی هم اومده برخورد حکومت زهر چش گرفتنه، استفاده از زور متنوع، برخورد پیچیده تر از آبان 98، ولی اومده زهر چش بگیره، به خصوص از کردستان و بلوچستان که خطر بیشتری از اون احساس میکنه. حکومت اما با خونریزی که داره میکنه در این مناطق و با سرکوب و سیاست مشتاهمینی که به تدریج، البته با یه پیچیدگی و برخورد متنوع در نقاط مختلف داره میکنه، دریای خشم بین اکثریت مردم و خودش رو متلاطم تر میکنه. حالا این مسئله، یعنی این موج اعتراضی و موج حمایت در داخل و موج حمایت وسیع در خارج، در حال کشمکش با حکومته. حکومت هم واقعا در مدیریت اون دچار مشکل شده. ما میبینیم آقای میرحسین موسوی میاد یه پیام هوشمندانه میده، کل نیروهای مسلح، نه یه بخشی رو، خطاب قرار میده که میگه سرکوب نکنید، بس بپیوندید به صف مردم. بنابراین ما شاهد این تنابکشی هستیم در یک فضای مهالود. اگر این، یعنی الان بایستی مردم صحنه رو ترک نکنن. نیروی سرکوب هم خسته شده، هم به علت اینکه متکثر و پراکنده است این اعتراضات، به ویژه در شهرهای بزرگ. در شهرهایی هم که یک بار اعتراض شده، مردم نباید احساس کنن وظیفه و تکلیفشون رو انجام دادن تموم شد.
یعنی شما فکر میکنید با تداوم اعتراضاتی که در خیابان‌های شهرها، روستاها در جریان هست، حالا در نقاط مختلف، شما معتقدید که اگر که این اعتراض به این شکلی که هم اکنون جریان داره، اگر که تداوم پیدا بکنه، احتمال اینکه در یک آینده نزدیکتر، راجع به میان مدت صحبت نمی کنیم، در یک آینده نزدیکتر مثلا نیروی نظامی باشه که بخواد به سمت معترضان بیاد و به اونها به پیونده، وجود داره؟
ببینید، من نزدیک نیستم واقعا. این اگر اعتراضات ادامه پیدا کنه و مردم واقعا صحنه رو ترک نکنن، شهرهایی هم که اعتراض کردن دوباره به اعتراضشون بپردازن، ما نیاز به اعتصاب داریم. وقتی اعتصاب بشه، اون موقع حکومت، الان هم حکومت شکاف بزرگی درونش افتاده، مرتب تحلیل های متنوعی میده، یکی میگه کار خارجی هاست، قالیباف میگه هر موقع غربی ها حاضر شدن تحریم ها رو بردارن یه همچه آشوبی تو ایران میشه، از یه طرف میگه مردم خواسته هایی دارن، ما تغییر باید بدیم. این آشفتگی باعث شکاف درون حکومت میشه. این شکاف هست که باعث میشه که نیروهای نظامی و انتظامی هم جرأت بکنن بیشتر به مردم نزدیک بشن. ولی من این تصویر رو فعلا کوتاه مدت نمیبینم. فعلا صحنه رو صحنه کشمکش و تناب کشی اعتراض خیابانی و حمایت جامعه مدنی چه در داخل چه در خارج میبینم و حکومتی که سر جاش ایستاده میگه من حتی یک قدم هم عقب نخواهم رفت و این صحنه کشمکشی که فعلا پایانش قابل تصور نیست موقعی تغییر خواهد کرد که یک عامل جدید به این صحنه اضافه بشه و اون عامل اعتصابات عمومی است و شکاف‌های بیشتر درون حکومت. دانشگاه با استمرار اعتراضاتش میتونه قلب تپنده و نگهدارنده این اعتراضات باشه، ولی واقعا آینده کوتاه مدت قابل پیش بینی نیست.
آقای علیجانی یک سوال میخوام ازتون بپرسم، به خاطر اینکه این سوالی است که بسیاری در گوشه و کنار دارن مطرح میکنن، در شبکه‌های اجتماعی این سوال مطرح میشه و اون این هست که به هر حال ما درباره آقای خامنه‌ای در طول صحبت‌های شما اصلا نشنیدیم که آقای خامنه‌ای چی فکر میکنه، چرا این همه مدتی که صحبت نکرده، و نمیخوام وارد حدس و گمان زنی هایی بشیم که بسیار هست شایعاتی در فضای مجازی، اما میخوام ببینم که در این مقطعی که ما داریم صحبت میکنیم عنصر آیت الله علی خامنه‌ای آیا عنصر تعیین کننده ای هست یا خیر؟
بله قطعا، یعنی ما صحبتمون رو از سرگشتگی و بلا تکلیفی نظام و حکومت و به ویژه نیروی سرکوبش در برابر تظاهرات شروع کردیم، به همون جا هم میتونیم برگردیم. یه دلیلش سکوتی است که آقای خامنه‌ای کرد. این هم مریضی جسمی خامنه‌ای است، هم مریضی روحی و روانی آقای خامنه‌ای است. آقای خامنه‌ای خیلی جاها در جنبش سبز آمد وسط صحنه و موضع‌گیری کرد، همون روزهای اول در اعتراضات آبان 98 اولین نفری بود که حتی موقعی که در مجلس هم زمزمه این بود که مصوبه یه گران بنزین رو برگردونیم، پرید وسط صحنه و پشت نیروی سرکوب ایستاد. ولی این بار سکوتش به اصطلاح علامت به نظر من هم بیماری جسمیشه، هم سرگشتگی است که وجود داره و این نمادی از سرگشتگی حکومتی. جمله اضافه بکنم، ببینید اتفاقی که تو زاهدان افتاد روایت حکومت روایت نادرستی است، ولی فرضاً این روایت رو هم بپذیریم، امروز زاهدان فردای ایرانه. یعنی شما سوال فردا پرسیدین، اگر حکومت با همین دست فرمون بره اعتراضات به سمت تهاجم به سمت مراکز حکومتی پیش خواهد رفت، چه با تحریک اونها چه با نشون دادن بی‌اعتنایی و چشم و گوش بسته در برابر مردم. مردم به سمتی خواهند رفت که انقلاب مکملی بکنند، برن به سمت مراکز دولتی و به اصطلاح مسالمت‌آمیز بخوان اونجاها رو بگیرن. من اینها رو الان نمیخوام بحث تجویزی بکنم، من دارم بحث توصیفی میکنم. امروز زاهدان فردای ایرانه. آیا اینها میخوان فردا به سوی مردمی که میخواهند وارد مراکز دولتی بشوند چشمشو به مردم بسته شلیک بکنن؟ آیا میخوان با هلیکوپتر به مردم شلیک بکنن؟ این حالا شاید داستان امروز نباشه، ولی داستان فردا و پس فردای ما خواهد بود و مردم رو هم نیروی جوان رو هم ضمن این که باید تقدیر و پیام تبریک براشون فرست به همین سنگرهایی که تا حالا فتح کردن، سنگر حجاب اجباری رو در کوچه و خیابان، حالا نگیم دانشگاه و ادارات که بعدن خواهد بود فتح کردن، ولی باید یک پیام و امید هم بدیم که این آغاز کاره، این وسط کاره. برای این که به خطوط پایان نزدیک بشیم نگاه های نزدیک بینانه نباید بگیم. این نگاه ها الان شورانگیزه ولی بعدن یأس‌آور خواهد بود. بنابراین نگاه ما باید میان مدت باشه و نیروی جوان در صحنه بایستی قدم به قدم جلو.
ارزیابی رضا علیجانی رو میشنیدید، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، درباره آنچه که در ایران در جریان هست. شما هم اگر نظری دارید میتونید با ما در میون بگذارید. @فردوگرام در شبکه پیام رسان تلگرام جاییست که میتونید صدای خودتون رو برای ما بفرستید. اما در حالی که محمد حسن آصفری نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی میگه پزشکی قانونی برای ارائه گزارش درباره مهسا امینی تنها تا پایان این هفته فرصت داره، وکیل خانواده مهسا امینی میگه ممکنه در گزارش پزشکی قانونی علت مرگ تعیین نشود. ساله نیکبخت وکیل خانواده مهسا امینی در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد در شرح ملاقات روز شنبه با کمیسیون پزشکی قانونی و بازپرس ویژه قتل اینگونه میگه.
واقعا چه اتفاقی افتاده امروز، کجا رفتید و چه مطالبی مطرح شده؟ امروز دومین جلسه بود که ما در مراجع قضایی و به اعتبار اینکه پزشک قانونی هم جزء مراجع قضایی به هر حال یا وابسته به مراجع قضایی شناخته مراجعه کرد. قبلا روز دوشنبه که من نبودم، همکارم آقای دکتر رضایی به دادسرای جنایی شعبه اول بازپرسی ویژه قتل و همچنین پیش آقای شریاری رئیس دادسرای جنایی مراجعه کرده بودند، همراه با آقای امینی پدر مهسا و همچنین برادر و دختر خاله مهسا و غیرو مراجعه کرده بودند اونجا و از اونجا توضیحات لازم گرفته بودند. آقای دکتر رضایی مطابق اون چیزی که ما توافق کرده بودیم، چون از جاهای مختلف برای آقای امینی تلفن می‌کردن اینجا مراجعه کنیم اونجا مراجعه کنیم، توافق کرده بودیم که ما چون وکیل هستیم و به اعتبار این که ما جزء اهالی قضا هستیم و به ادارات و سازمان‌های با تابلو یا بی تابلو مرتبط نیستیم، ما به اینجا مراجعه نکنیم، این به صرفه خود ما و پرونده می‌باشد. در مراجعه ایشون به آقای شریاری با ایشون این مسئله رو مطرح کرده بودن که ما وکلای دادگستری خواهان این هستیم این کار به صورت درست و در قالبی که اعتماد عمومی را جلب بکنه حل بشه و به همین جهت تقاضا کرده بودیم و تأکید کرده بودیم که ما بتونیم در بررسی پزشکی پرونده ایشون کارشناسان عالی رتبه ای رو معرفی بکنیم که اینها افرادی باشند اولا متخصصین برجسته جراحی مغز و اعصاب باشن و جراحی قلب و بیماری قلب باشن و نیز اینها کسانی باشن در حال حاضر نه در استخدام دولت باشن و نه در بخش خصوصی هم کار کرده باشن. از این جهت ما خودمون تعداد 10 نفر از برجسته ترین پزشکان رو آماده کرده بودیم که معرفی بکنیم، ولی به ایشون هم قول داده بود، گفته بود اگر چون ما پزشک قانونی فقط مرجع استعلام کارشناسی در پرونده های قتل و ضرب و جرح می باشد، ولی شما کارشناسان خودتون رو معرفی بکنید. به این دلیل ما با این امید که چون این چیزی خواهد بود منتظر بودیم که اونها زمان جلسه رو به ما اعلام بکنند، ولی متاسفانه روز پنجشنبه نزدیکای غروب تلفن میزنن به پدر مهسا که شما روز شنبه ساعت 1 بعد از ظهر به پزشکی قانونی مراجعه بکنید. اون هم گفته بود من نمیتونم بیام الا با حضور وکلا. در نتیجه منم که در سفر بودم و برگشته بودم، امروز ما رفتیم اونجا و به اندازه 1 ساعت معطل موندیم، چون دیگه خیلی معطل مونده بودیم میخواستیم بریم. در نتیجه از پزشکی قانونی اومدن گفتن یک جلسه اینجا با حضور اساتید و غیره تشکیل شده و شما هم در جلسه حاضر بشین. علارغم اینکه این باب بین ما نبود و نباید ما در جلسه پزشکی قانونی که یک جلسه تخصصی است و باید متخصصین صحبت بکنند، حقوق‌خوان‌ها یا حقوق‌دان‌ها نمی‌توانند این مفاهیم و ترم‌هایی که در اونجا رد و بدل بشه متوجه بشن، ما ضمن اعتراض خودمون موقع حضور به این مسئله اشاره کردیم که چرا شما جلسه رو به این صورت برگزار نکردید. آقای شهریاری گفت که ما همچنان معتقدیم که شما نظرات کارشناسان خودتون رو اعلام بکنید یا حضور پیدا بکنید، ولی ناگهان متوجه شدیم 3-4 نفر پزشک که بعضیاشون اصلا مال پزشکی قانونی بودن و قبلا هم اظهار نظر کرده بود و نیز یک نفر از پزشک متخصص قدرت رو آورده بودن و شروع کردن به اظهار نظر در مورد این که اساسا مسئله قتل مهسا جنبه ورود ضربه سه به سر به گوش ایشون نداره و سر به کاسه جمجمه ایشون نداره و حتی انکار کردن که این خونریزی که از گوش ایشون یا از پشت گردن ایشون بیاید به سر ضربه باشه. این مسئله البته با عکس عمل من روبرو شد، اگر وقت باشه من میتونم اون توضیحات رو بدم خدمتشون.
بله حتما آقای نیکبخت، ما مشتاقیم که بشنویم که چه مسائلی رو مطرح کردن پزشکان.
پزشکان اونها اول دوباره رفتن سر این قضیه یک پزشکی که متخصص قدرت بود و خیلی هم به اصطلاح مسئله رو طوری مطرح کرد که انگار نه انگار حادثه اتفاق افتاده. گفت نه خیر، من دیدم خانم مهسا امینی قبلا معالجه کرده و غده ای از ایشون عمل شده. ما گفتیم این غده در خارج از کاسه جمجمه سر ایشون بوده و بالای چشمش بوده. پزشکی هم که ایشون رو عمل کرده بود امروز حاضر کرده بودن.
آقای نیکبخت، آیا واقعا مهسا امینی جراحی در ناحیه هیپوفیزش داشته؟
طوری که پدرشون میگفتن ایشون در سال 86 یک غده در بالای چشم راستش یا چپش این رو یادم نیست وجود داشته. میبرن پیش آقای دکتر اسمشون یادم رفت به خطر مودی و به ایشون نشون میدن. اون آقای دکتر که امروز هم بودن فرموده بودن که این غده هیچ گونه خطری برای مهسا یا جینا نداره، ولی چون ممکن است این غده تأثیری داشته باشه بر بینایی چشم ایشون عملش کنیم بهتره. ایشون در سال 86 در بیمارستان میلاد تهران عمل میشه و از اون به بعد این غده هیچ گونه آثاری یا تأثیری بر زندگی شخصی ایشون و زندگی اجتماعی ایشون نداشته و مهسا دختری بوده ورزشکار، کوهنورد و همچنین به لحاظ فعالیت اجتماعی آدم مؤثری در خود جامعه شده.
آقای نیکبخت، میدونم که این سوال من ممکنه سوال تخصصی به نظر برسه، اما آیا شما میدونید که برای اون جراحی که انجام شده کاسه سر مهسا آیا باز شده یا از طریق حفره‌های بینی جراحی انجام شده؟
اونطوری که برادرش و پدرش اطلاع دادن کاسه سر ایشون رو باز نکرده، ولی پزشکی که ایشون رو عمل کرده گفته نه ما کاسه سر ایشون رو باز کردیم. اون غده هم هیچ گونه از آثار بعدی برای مهسا ایجاد نکرده و به اتفاق آرای پزشکانی که امروز در جلسه حاضر شدن و همچنین متخصصینی که از به اصطلاح پزشکان متخصص جراحی مغز و اعصاب سوال کردن، این بیماری اولیه و قدیمی ایشون اهم از این که در داخل جمجمه باشه یا خارج از جمجمه هیچ گونه اثری در فوت فعلی ایشون نداشتن. امروز این آقای پزشک اصرار داشت نه ممکنه اصلا داروهایی الان داروها رو هم میشناختم دیوتیروکسین نمیدونم چی این رو چیزا رو مرازو فرمودی مطرح میکرد ممکنه ناشی از این باشه. این یک نوع عملی بود، اصراری بود که در شأن پزشکی قانونی ایران نبود که به این مسئله به این شکل توسعه بده و صحبت بکنه راجع به. اما واقعیت قضیه اینه در پاسخ به اون سؤال اولیه شما، غده ایشون به اتفاق آرا هیچ تأثیری روی به صدا این ضربه وارده یا به گفته اونها که ضربه وارد نشده و مرگ مهسا نداشته. این جمله را هم اضافه بکنم، آقای شهریاری هم صریحا و صادقانه به ما اعلام کرد ایشون در سلامت کامل از لحاظ قلبی هم بوده و بنابراین سکته قلبی به اون شکل لحظه‌ای و آنی شخص رو از پا در بیاره امکان پذیر نیست.
خب پس به این ترتیب مرحله بعدی که در واقع شما در پرونده پیگیری خواهید کرد چه خواهد بود؟
مرحله بعدی در پرونده اولا این روز ما اعلام کردیم، مجددا تاکید کردیم ما خواهان این هستیم که پزشکان متخصص جراحی مغز و اعصاب و قلب که ما معرفی بکنیم در جلسه رسیدگی به اصطلاح این موضوع یعنی از لحاظ پزشک قانونی و نظر پزشک قانونی حضور داشته باشند و در غیر این صورت ما چون نظری رو قبول نداریم به لحاظ قضایی به اون نظر اعتراض خواهیم کرد و مجددا تاکید میکنیم اگر چنان که این کار صورت بگیره به نظر این پزشکان گرفته نشه ما نمیتونیم این رو با عنوان یک سندی که راضی کننده ما به لحاظ نوع اثر آن بر فوت مهسا باشه. به این دلیل اونها چه این نظر رو که تقریبا این هست امروز گفتم ممکنه همین باشه که امروز اعلام کردن باشه، اگر چون این نظری رو صریحا با عنوان نظر پزشکی قانونی اعلام بکنن ما اون رو نمیپذیریم و مجددا به آن اعتراض میکنیم. به خواهان این خواهیم بود که از پزشکان متخصص ایرانی که همین امروز هم اعلام کردن که اغلب شما شاگردان اونها هستیم در دانشکده ها، کسانی مانند دکتر سید علی طباطبایی، دکتر معینی، دکتر خسرو پارسا، دکتر کاظم صابری‌گون، رضا فرمودی، اینا کسانی هستند که از برجسته ترین پزشکان متخصص جراحی مغز و اعصاب هستند و نیز از متخصصین جراحی قلب و همچنین بیماری قلب هم کسانی رو معرفی خواهیم کرد که ببینیم این مسئله اساساً ارتباطی با بیماری قلبی یا این که آثار غده روی مغز افراد داشته که آنن به لحظه‌ای کسی که یک ساعت قبل صحیح و سالم مورد اون محل شده بدون این که حادثه جدیدی پیش بیاد یک مرتبه منجر به مرگ ایشون بشه. زیرا هر چیزی، هر عملی در جامعه، در طبیعت، در انسان و هر موضوعی بعد علتی داشته باشه، هر حادثه‌ای اگر عملی یا حادثه‌ای چندین علت داشته باشه، باید علت اصلی و تامه اون رو بدونیم. پزشکان امروز اعلام کردن ممکنه ما نتونستیم. من سوال کردم که چرا شما علت فوت را این نمیدونی، یعنی ضربه نمیدونی، پس علت چی؟ اونها در جواب من گفتن ما ممکنه تشخیص ندیم که علت مرگ چیه، ولی مؤکدا تأکید میکنیم علت این فوت ضربه نمی باشد.
آیا این یک روال هست در پزشکی قانونی که علت مرگ رو اعلام نکنن اما عواملی رو که منجر به مرگ نشده رو اعلام کنن؟
به گفته یکی از پزشکان که مخصوصا از معلوم بود از مدیران این سازمان پزشکی قانونی ایران می باشد، ایشون گفتن بله ما 20 تا 25 درصد حتی از دلایل فوت را نمی تونیم اعلام بکنیم، ولی که به طور کلی ما می تونیم ببینیم بین فوت و فلان موضوع رابطه ای وجود داره یا نداره. مثل همین ادعایی که ما میکنیم، این ممکنه بر اثر تروما باشه، یعنی یک ضربه، یک حادثه بیرونی باشه، و اونا میگن ما میتونیم بگیم این بر اثر این عمل نبوده، ولی ممکنه نتونیم بگیم اثر به صدا فوت چی باشه. به همین دلیل در جواب شما بله، آنطوری که خودشون گفتن 20 تا 25 درصد از حوادث ممکنه اونطوری باشه و پزشکی قانونی نتونه علت مرگ رو اعلام بکنه. من شخصا به این چیز اعتقاد ندارم، ولی من متخصص پزشکی نیستم و در این مورد تخصص ندارم، اما به صورت کلی میتونم بگم ممکن است یک حادثه‌ای همونطوری که قبلا گفتم علل مختلف داشته باشه و در میان این علل مختلف مشخص نباشه علت تامه مثلا مرگ چیه، اما یکی از علتاش رو مثلا فلان موضوع دیگر باشه. این من چنین چیزی رو اعتقاد دارم که پزشکان نباید به این مسئله که اینقدر مشکله و اینقدر مشکل برای خود کشور هم ایجاد کرده و این حوادث به دنبالش آمده و ده ها قتل دیگر در کشور صورت گرفته است، نباید این رو به این راحتی از سر بگذرانیم به خاطر اینکه یک یا دو نفر از عاملین این قتل تبرئه بشن. ببینید اینکه ما تاکید میکنیم این قتل سیاسی نیست، این یک قتل عادی هستش، ولی به وسیله عواملی که اون رو دستگیر کردن یا در محل دستگیری یا در داخل بند یا در بازداشتگاه متهمان گشت ارشاد بوده باشه. مضافاً این که اساساً این بازداشت غیرقانونیه به نظر ما برای این که این شخص اگر حتی حجاب اسلامی را هم نداشته باشه، چون جرمش از نوع درجه 8 بعد مستقیماً در دادگاه مطرح بشه و این افراد نمیتونن از ایشون تحقیق بکنن، پس چه عملی شده در فاصله بین یک ساعت رو حدود 40 دقیقه یک شخص سالم و صحیح رو دستگیر کردن، ولی که این بعد از این مدت عمودی آمده به اصطلاح افقی برش میگردونن بیمارستان. این یکی از موضوعات مورد ادعای ماست و امیدوارم پزشکان محترمی که این مسئولیت بزرگ به آنها محول شده است از وضعیت کشور و از کشورشون دفاع بکنن، در اینکه این مسئله مسئله ایست که الان دیگه تنها مسئله قتل مسئله است، شرایط و اوضاع و احوال متعددی ایجاد کرده که همه ما متوجه اون شدیم و نام ایران رو خیلی خیلی در دنیا سر زبان ها نه به خوبی بلکه به بدی مطرح میکنن.
آیه نیکبخت، امروز خبرهای منتشر شده در از به نقل از یکی از وکلای خانواده امینی که یکی از مأموران در زمان بازداشت مهسا دوربین روی لباسش بوده، طوری که به دختر خاله مهسا گفته شما نزدیک نیا وگرنه تصویرت رو دوربین ضبط میکنه و من مجبور میشم که تو رو بازداشت کنم. این در حالیه که پیش از این گفته شده بود که همه دوربین ها در واقع باتری نداشته و هیچ تصویری از بازداشت مهسا وجود نداره.
این یکی از وکلا من بودم و در جلسه دادگاه هم به صراحت در جلسه روز این کمیسیون به صراحت اعلام کردم شما باید تمامی عکس ها، فیلم ها و همچنین مابقی تحقیقاتی که از افراد مختلف کردی منتشر بکنید و در اختیار این کارشناسانی که ما معرفی میکنیم ما مشارکت میکنن در این به اصطلاح بررسی نظریه پزشکی قانونی ارائه بدین. همین موضوع رو من مطرح کردم چون مهسا آقای یا آقای امینی اهل شهر سخز هستم و منم اهل شهر سخز هستم، این موضوع رو مطرح کردم که با توجه به این که دختر خاله مهسا موقع دستگیری مهسا سخنرای ایشون بوده و از اون مأمور درخواست کرده که بازداشتشون نکنید، برای اینکه ایشون مهمان غریب اینجا و اصلا اینجا خونه نداریم. برادرشون هم که همراه ما بوده، دقت این دختر خارش گفته برادر مهسا که همراهشون بوده، الان نمیدونه ما کجا هستیم، ایشون رو بازداشت نکنید. اون مأمور گفته برو کنار، این دوربینی که روی لباس من نصب شده عکس میگیره، ممکنه حتی شما رو هم بگیره، اون موقع من رو بازخواست میکنن، چرا شما رو هم نگرفتن؟ این دقیقا اون چیزیه که در بازجوی دختر خاله مهسا آمده است.
و آیا آقای شهریاری یا قاضی پرونده یا بقیه مقامات مسئول پاسخی دادن به این درخواست شما؟
آقای شهریاری در مورد دادستان پرونده است، ولی پرونده ما رفته نزد یک بازپرس نخیر، هنوز پاسخی نداده. اما ما برای اینکه به قناعت وجدانی و شرافت مندانه برسیم، تا این مدارک نباشه نمیتونیم اظهار نظر بکنیم و نمیتونیم هم قبول بکنیم مرگ بدون دلیل رو. پس بنابراین باید همه دلایل موجهی که دلایل بر انتصاب قتل یا مرگ طبیعی باشه باید ارائه داده بشه. یکی از این دلایل این دوربین هایی است که هم در محل اون بازداشتگاه گشت ارشاد نصب بوده و قطعا وجود داره و هم در موقع دستگیری و در داخل ون هم وجود داشته، باید ارائه بشه و اگر ارائه نشه نشانه امتناع در ارائه مدارک لازم برای رسیدگی میباشه.
آیه نیکبخت، به عنوان وکیل پرونده آیا شما میدونید که دقیقا چه فردی مهسا رو بازداشت کرده و در داخل ون همراه با چه کسانی بوده؟ آیا این اطلاعات به شما داده شده؟
این اطلاعات رو به دلیل اینکه چه روز دوشنبه که من نبودم و چه امروز، ما امروز اصلا میخواستیم قبل در جلسه پرونده رو مطالعه بکنیم، ولی اونطوری که آقای فریاری به آقای دکتر رضایی همکار من گفتند که ما پرونده رو به طور کامل در اختیار شما قرار میدیم و از همه کسانی که چه در داخل من بودن و چه در محل بازداشتگاه گشت ارشاد بودن از اونها تحقیق کردیم، اما ما هنوز این اوراق تحقیقات رو نخوندیم و ضروری هستش که حتما ما این رو بخونیم. تصور نمی کنم اگر چنان که نخواهن پرونده از حالت عادی خارج بشه، این مدارک و این پرونده رو برای مطالعه در اختیار ما قرار ندهند. من فکر میکنم این حسن نیت در اونها وجود داره که این کار رو بکنن و تا حدودی هم امروز هم پذیرفتن که ما باید تمام این مدارک و دلایلی رو من اشاره میکنم بررسی کنیم. من خودم هم فکر میکنم اونها متوجه هستن، به هر حال مسئله قتل مهسا یک قتل عادی و ساده نیست، پس بنابراین باید نه به نگاه قتل عادی و ساده بلکه به معنای یک امر واقع شده یه خیلی مهم نگاه بکنیم و تمام جوانب اون رو بررسی نماییم.
آیه نیکبخت، شما به عنوان یک وکیل بسیار با سابقه و شناخته شده در ایران در تمام طول مصاحبه از عنوان قتل مهسا صحبت کردید. آیا این به این معنا هستش که برای شما این امر به طور مشخص ثابت شده که مهسا در زمان بازداشت به توسط گشت ارشاد به قتل رسیده؟
من به عنوان یک وکیل هرگز نمیتونم قبل از اینکه امری ثابت بشه اظهار نظر بکنم، ولی همین که به پرونده مهسا در دادسرای جنایی رسیدگی میشه و بازپرسی که تعیین شده به عنوان بازپرس شعبه اول ویژه قتل است، ناگزیریم از این عنوان استفاده بکنیم. بعدا من برای شما بگویم چون من نمیخواهم در جایگاه پزشک قانونی بشینم و اظهار نظر مثبت یا منفی بکنم و نه در جایگاه کسی که الان به امر واقع رسیدم با حکم صادر بکنم، من نمیخوام این کارو بکنم. اما از اونجایی که خود دادستان ویژه قتل یعنی در این مورد ورود پیدا کرده، اونم آقای شهریاری و هم این که بازپرس ویژه قتل رسیدگی میکنه، موضوع روی همین محور دور میزنه، به همین دلیل ما از عنوان قتل استفاده کردیم و اگر ثابت بشه دلایل اقناعی بیارن برای ما نه دلایل اسکاتی ما را به ساکت بکنن، من قبول میکنم این دلایل اقناعی رو که این قتل نبوده. اما از روادی که امروز ما متوجه شدیم به این نتیجه من رسیدم، در رسیدگی به موضوع نقطه یا نقاط ضعفی داره پیدا می شود.
و این نقطه یا نقاط ضعف قرار هست پرونده رو به زعم شما به چه سمت و سویی هدایت کنه؟
اگر این موضوع به این شکلی که امروز از طرف بعضی از پزشکان محترم مطرح شدن، با این نظر اون از مورد احترام منم هست، ولی که این نظریه آنان با اون چیزی که واقعیت‌های عینی و عقل بر آن حکم می کند نمیشه. ما یک قاعده حقوقی داریم که قاعده نیست ولی اصله، میگن اصل استصحاب. اصل استصحاب اینه که ما باید وضع پیشین فرد یا موضوع رو قبول داشته باشیم. یعنی من در حال حاضر با شما که صحبت میکنم، هم دارم صحبت میکنم، هم این که گاهی مقام استدلال میکنم و غیر داره، پس من آدم سالمی هستم. یک مثلا من الان که تو خونه